ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران میگوید به پیشنهاد هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی تا هفته ی آینده پاسخ میدهد. بازرسان آژانس روز شنبه به تهران میروند و پاکستان به مقامات ایرانی اطمینان داد به شبه نظامیان اجازه نمیدهد از خاکش به ایران حمله کنند. نیوشا وقرتی هستم، شب بخیر. شامگاه آدینه رو به ما گوش میکنید، 9 تهران، 7:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما را از اون میشنوید، صدای مجله شبانگاهی رو. اول آبان ماه 88، 23 اکتبر 2009. امیدوارم روز تعطیلتون رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و دقایق آرام شبانهی پیش روتون باشه. متشکرم از اینکه با رادیو فردا هستید و دعوت میکنم بمونید همراه من توی نیم ساعت آینده. مثل هر شب با اونچه که شما میخواید بدونید همراهتون هستیم. اما اول خبرها رو میشنویم. برمیگردم با فهرست مطالب امشب. کنار من در استودیو خبر بکتاش خمسه‌پور نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. بکتاش، شب شما هم خوش.
شب بخیر نیوشا. درود شنوندگان ارجمند. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تهران اطلاع داده به پیشنهاد هسته‌ای آژانس با دیده مثبت مینگرد و تا اواسط هفته آینده به این پیشنهاد پاسخ میدهد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی ساعتی پیش این تأخیر را تایید کرد و گفت امیدوار است پاسخ تهران به پیشنهاد آژانس مثبت باشد. تنها ساعتی پیش از پایان ضرب العجل سازمان ملل، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی علی اصغر سلطانیه به تلویزیون دولتی ایران گفت وی هفته آینده پس از ارزیابی نهایی به محمد البرادعی پاسخ خواهد داد. هدف از این معامله کاستن از ذخیره اورانیوم ایران که در عیار پایین غنی شده و غرب بیم دارد بخشی از یک برنامه محرمانه سلاح‌های اتمی است گزارش شده است، اتهامی که تهران تکذیب می‌کند. پیشتر در روز جمعه ایالات متحده، روسیه و فرانسه این پیشنهاد را با هدف رفع تنش‌ها بر سر برنامه مورد بحث هسته‌ای ایران تایید کردند. طبق این معامله بیشتر اورانیوم کم غنی شده ایران جهت تبدیل به سوخت برای یک تأسیسات دارویی هسته‌ای ایران به خارج فرستاده خواهد شد. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است فردا برای بررسی دومین تأسیسات غنی‌سازی اتمی ایران عازم تهران شوند. این تأسیسات در نزدیکی قم قرار دارد. تهران ماه گذشته به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که در حال ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم است. پاکستان به مقامات ایرانی که به آن کشور سفر کردند اطمینان داده است هرگز به شبه نظامیان اجازه نخواهد داد از خاکش به ایران حمله کنند. تهران گفته است گروهی که مسئول حمله انتحاری مرگبار یک شنبه گذشته در جنوب شرقی ایران بوده در پاکستان مستقر است و از اسلام آباد خواسته است سرکرده گروه را تحویل دهد. وزیر کشور پاکستان رحمان ملک امروز به وزیر کشور ایران مصطفی محمد نجار گفت که پاکستان هرگز اجازه نمی‌دهد قلمروش برای فعالیت تروریستی علیه ایران یا هر کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود بیانیه وزارت کشور پاکستان اشاره‌ای به درخواست‌های تهران از پاکستان برای تحویل عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله نکرده است. اسلام آباد حضور ریگی در پاکستان را تکذیب کرده و عاملان حمله اخیر را به تلاش برای تخریب مناسبات نزدیکش با تهران متهم کرده است. در حمله انتحاری مرگبار یک شنبه گذشته در استان سیستان و بلوچستان که در ناحیه نزدیک مرز پاکستان صورت گرفت، 42 تن از جمله چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شدند.
بکتاش خمسه‌پور، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. ادامه قصه اتمی. جهان منتظر پاسخ ایران و ایران توپ را به زمین غربی ها می اندازد. همچنان در واکنش به برنامه هسته‌ای، با ایران معامله نکنید، تحریم می شوید. طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا. تهران نمایشگاه کتاب، کروبی در میان هواداران. و هدف حمله مهاجمینی که عمامه‌اش را بر زمین انداختند. اینها و بیشتر. جام جهانی از فردا آغاز می شود با حضور ایران، فقط برای نوجوانان. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید. خواهید شنید. داستان پرپیچ و خم برنامه اتمی تهران همونطور که در خبرها شنیدید امروز به اونجا رسید که ایران پاسخ به پیشنهاد آژانس رو به هفته آینده موکول کرد. قدرت‌های جهانی امروز رو در انتظار پاسخ ایران به طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای برون شد از بن‌بست هسته‌ای تهران سپری کردند، اما ایران در ابتدا به گزارش مهرزاد پدرام از رادیو فردا پیشنهاد آژانس رو با پیشنهاد دیگری پاسخ داد.
ایران به طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جوابی داد که بسیاری آن را تلویحاً در رد طرح وین توصیف کردند. تلویزیون دولتی ایران امروز جمعه به نقل از یکی از اعضای تیم مذاکره کننده تهران که نامی از او برده نشده گفت ایران علاقه‌مند به خریداری سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران است. استراتژی از پیش طراحی شده که تحلیلگران آن را در راستای رویکرد وقت‌کشی از سوی تهران دانستند. ایران همچنین گفت در انتظار پاسخ سازنده و اعتماد ساز اعضای نشست وین در مورد طرح پیشنهادی آژانس خواهد ماند. بر پایه این طرح ایران قرار بود 75% از اورانیوم با غلظت کم خود را به روسیه بفرستد و در مقابل اورانیوم با غنای 20% تحویل بگیرد. این طرح به هدف بارون رفت از بن‌بست هسته ایران تنظیم شده بود. دولت‌های واشنگتن، مسکو و روسیه در ساعت‌های اولیه امروز جمعه با موافقت طرح آژانس در مورد کاهش ذخیره اورانیوم با غلظت پایین ایران گفتند در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی ایران خواهند ماند. البته روز پنجشنبه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران با طرح آژانس مخالفت کرده بود. همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفته بود که حتی در صورت توافق بر سر چنین طرحی تهران حق غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت بالای 5% را برای خود محفوظ می‌داند. شاید پیشبینی امروز فرانسه در مورد موضع ایران در رد یا تایید طرح آژانس درست از آب درآمده باشد. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز گفت پاریس نسبت به موافقت ایران با طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برون رفت از بن‌بست هسته‌ای تهران خوشبین نیست.
مرزاد پدرام بود. علی اصغر سلطانی اضافه میکنم نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس آخرین تحولاتی که صورت گرفته گفت تهران هفته آینده به پیشنویس تبدیل اورانیوم به سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی پاسخ خواهد داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، همونطور که شنیدید پیشتر در خبرها، علی اصغر سلطانی گفته که ایران در حال بررسی دقیق ابعاد مختلف متن موافقتنامه پیشنهادی در مورد تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است. بیشتر بخونید در این باره radiofarda.com آدرس ماست. در حال حاضر گزارش اول صفحه اصلی وبسایت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد، روز جمعه در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات در تهران در میان تعداد زیادی از هوادارانش همزمان مورد حمله حامیان محمود احمدی نژاد قرار گرفته و مهاجمان بر اساس گزارش‌هایی که از ایران رسیده عمامه او را بر زمین انداختند. درگیری تا حدی پیش رفته که بر اساس گزارش وبسایت‌های اصلاح طلب محافظان آقای کروبی مجبور شدند هنگام خروج آقای مهدی کروبی از نمایشگاه تیر هوایی شلیک کنند. بیشتر با بهروز کارونی.
سایت پارلمان نیوز، پایگاه اینترنتی فراکسیون اقلیت مجلس، گزارش داد با ورود مهدی کروبی به نمایشگاه مطبوعات، صدها نفر با تجمع در مقابل قرفه خبرگزاری فارس شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بسیجی واقعی همت بود و باکری را سر دادند. آنها همچنین از مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. بر اساس این گزارش، تعدادی از حامیان محمود احمدی نژاد بعد از دقایقی مقاومت مردم موفق شدند خود را به مهدی کروبی برسانند و به او حمله ور شدند. پارلمان نیوز به نقل از شاهدان عینی نوشت بر اثر حمله طرفداران محمود احمدی نژاد عمامه کروبی بر زمین افتاد. سایت ادوار نیوز نیز گزارش داد که تعدادی از نیروهای لباس شخصی با در دست داشتن چماق و در حالی که اقدام به فحاشی می کردند به مهدی کروبی حمله کردند. اما خبرگزاری ایلنا با اشاره به دیدار آقای کروبی از نمایشگاه مطبوعات نوشت که آسیبی به وی نرسید. با این حال این رویداد در گزارش خبرگزاری فارس که از حامیان محمود احمدی نژاد است به شکل دیگری عنوان شد. خبرگزاری فارس نوشت مهدی کروبی از سوی مردمی که از او با شعار مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه استقبال می کردند به بیرون از نمایشگاه هدایت شد. این خبرگزاری اصولگرا افسود که مهدی کروبی به رغم هشدارهای مسئولان نمایشگاه مطبوعات در مورد نامناسب بودن شرایط در این نمایشگاه حاضر شد. در همین حال محمد علی رامین مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اگر کروبی از جایگاه خود در بین مردم بی اطلاع است باید به سلامت روانیش تردید کرد. مهدی کروبی که همراه با میرحسین موسوی خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری است در جریان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد خواستار رسیدگی به احتمال آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر شد. مقام‌های قضایی و امنیتی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان را تکذیب کردند ولی اقدامات آقای کروبی خشم اصولگرایان تندرو و حامیان محمود احمدی نژاد را به همراه داشت و آنان خواستار برخورد قضایی با او شدند. این دومین بار بود که به مهدی کروبی حمله شده است. در جریان برگزاری نماز جمعه تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی در روز 26 تیر ماه هنگامی که مهدی کروبی در صدد برآمد وارد دانشگاه تهران شود مورد حمله هواداران محمود احمدی نژاد قرار گرفت و مهاجمان عمامه او را بر زمین انداختند.
عمامه کروبی بر زمین، شلیک تیر هوایی. روز جمعه پرتنش دبیرکل حزب اعتماد ملی. شنونده گزارش بهروز کارونی بودید. اینجا پراگ رادیو فرداست، میزبان شما هستیم در مجله شبانگاهی.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید.
همزمان اگه مشتری ماهواره‌ای رادیو فردا هستید، صدای ما رو روی تلستار، نایلسات، عربسات و آسیاسات میتونید بشنوید. همزمان با استقبال لهستان و جمهوری چک، جایی که مقر رادیو فردا هم در اون هست، از طرح تازه سپر دفاع موشکی آمریکا، جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده از 3 کشور لهستان، رومانی و چک دیدار کرد. بیشتر بشنویم با نادر وکیلی.
جمهوری چک و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی موسوم به ناتو روز جمعه پشتیبانی خود را از طرح جدید سپر دفاع موشکی آمریکا که به منظور مقابله با تهدید ایران ساخته می شود اعلام کردند. این پشتیبانی همزمان بود با پایان گرفتن سفر چند روزه جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا به اروپای مرکزی، سفری که برای جلب حمایت از این طرح جدید صورت گرفته بود. این طرح تمرکز خود را بر موشک‌های رهگیر با برد کوتاه و برد متوسط گذاشته است. یان فیشر نخست وزیر جمهوری چک پس از دیدار با جو بایدن گفت پراگ آماده است تا در برپا کردن این طرح جدید شرکت کند. آقای بایدن ضمن ابراز امتنان از اظهارات نخست وزیر جمهوری چک گفت واشنگتن به زودی یک هیئت بلندپایه را برای گفتگوهای بیشتری و برای نهایی کردن این موافقتنامه به پراگ اعزام خواهد کرد. در همین حال اندرس راسموسن دبیر کل سازمان ناتو گفت این سیستم دفاع موشکی هم برای اروپا و هم برای آمریکا یک سپر حفاظتی در برابر تهدیدهای واقعی به وجود می آورد. دبیر کل سازمان ناتو که برای شرکت در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این سازمان به جمهوری اسلوواکی رفته بود، گفت وزیران دفاع کشورهای عضو از این واقعیت که سپر دفاع موشکی اروپا بیشتر در مفهوم سازمان ناتو تحقق پیدا می‌کند، خوشنودترند، زیرا این خود بیانگر یک همبستگی مطلوب است. دیدار معاون ریاست جمهوری آمریکا از کشورهای اروپای مرکزی در حالی صورت می‌گیرد که دولت اوباما یک ماه پیش طرح سپر دفاع موشکی جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا را منسوخ کرد، طرحی که در نظر داشت موشک‌های با برد بلند را هدف خود قرار دهد. مسکو ضمن مخالفت با طرح پیشین گفته بود چنین طرحی امنیت روسیه را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر تغییر این طرح توسط دولت اوباما کشورهای اروپای شرقی را نگران کرده بود که واشنگتن برای بهبودی روابطش با مسکو و حفظ منافع خود آماده است این کشورها را قربانی کند. در همین حال واسلاو هاول رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک طی مصاحبه‌ای با رادیوی اروپای آزاد گفت انتظار وی از معاون رئیس جمهوری آمریکا این است تا وی به روشنی ثابت کند واشنگتن جمهوری چک را فراموش نکرده و کشور دیگری ما را از میدان دید آمریکا به عقب نرانده است.
شنونده گزارش همکارم نادر وکیلی بودید. اما همزمان با برخاستن موج تازه‌ای از تلاش قانونگذاران آمریکایی برای اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر بر جمهوری اسلامی، مجلس نمایندگان اون کشور طرح جدیدی رو برای تنبیه و مجازات شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران تدارک دیده. خود شرکت‌های آمریکایی سال‌هاست که قانوناً حق داد و ستد با ایران رو ندارند. بیشتر بشنویم با علیرضا طاهری.
طرح قانونی محاسبات برای گزینه‌های داد و ستد در ایران که به اختصار ABC خوانده می‌شود، اشخاص حقیقی یا شخصیت‌های حقوقی غیر آمریکایی را هدف گرفته است که در بخش سوخت در ایران سرمایه‌گذاری یا کار می‌کنند یا فناوری‌های حساسی به تهران می‌رسانند که حکومت جمهوری اسلامی می‌تواند از آنها بهره گیرد. در این طرح افراد و شرکت‌هایی را که در پی عقد قرارداد با آمریکا هستند یا از مهمیز اقتصادی یا برنامه یاری‌های عظیم مالی دولت آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی‌ها به نوعی بهره می‌گیرند، موظف می‌کند که پیش از هر چیز تعهد بسپارند که با جمهوری اسلامی داد و ستد نکنند. ران کلاین نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت فلوریدا و مبتکر این طرح میگوید زمان انتخاب فرا رسیده است. انتخاب میان داد و ستد با آمریکا یا با جمهوری اسلامی. هر گونه تقلب یا پرده پوشی شرکت ها در این زمینه به ممنوعیت داد و ستد آنها با آمریکا خواهد انجامید. هنوز به درستی روشن نیست که طرح جدید اگر به تصویب نهایی برسد بر چند شرکت اثر خواهد گذاشت. اما گروه موسوم به متحد در برابر جمهوری اسلامی که در تعریف این طرح به ران کلاین یاری داده است، فهرستی از نام شرکت‌هایی را در دست دارد که همکنون با جمهوری اسلامی داد و ستد می‌کنند. دو شرکت غول‌پیکر مخابراتی نوکیا و زیمنز در شمار همین شرکت ها هستند. جان مایکا نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا و یکی از پشتیبانان طرح یاد شده تأکید کرده که زمان طرفگیری برای شرکت های جهان فرا رسیده است. گرفتن طرف به گفته او یاغیان و قانون شکنانی که مبلغ خودکامگی های ظالمانه به نام دین و مذهبند یا گرفتن طرف هواداران صلح و آزادی. بیشتر قانونگذاران آمریکایی به رغم سهه نهادنشان بر سیاست باراک اوباما در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک واشنگتن با تهران معتقدند که همزمان جمهوری اسلامی را باید زیر فشارهای هرچه سنگین‌تر گذاشت تا برنامه هسته‌ای‌اش را که جهان غرب به آن زنین است تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آن به حال تعلیق درآورد، از نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی باز ایستد و به پشتیبانیش از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی پایان دهد.
طرح کنگره آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر برنامه اتمی، اتهامی که ایران البته اون رو رد میکنه. شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند.
اگر هم صدای رادیو فردا رو، صدای من و همکارانم رو از طریق اینترنت دریافت می کنید، می تونید برید به بالای صفحه radiofarda.com، سمت راست بالای صفحه اونجا نوشته پخش زنده، اگر کلیک بکنید به طور زنده میتونید بشنوید. روی قسمت در واقع روی باکس بشنوید هم اگر کلیک بکنید برنامه های ضبط شده ما رو اونجا میتونید دریافت کنید. 7 بهایی در بند و جامعه جهانی و حقوق بشری نگران. در آخرین واکنش خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای خواهان آزادی 7 رهبر بهاییان در ایران شد. این 7 نفر بیشتر از 1.5 سال که با قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند. قرار بود روز یک شنبه گذشته محاکمه این 7 نفر آغاز بشه، اما جلسه دادگاه بدون ذکر دلیل خاصی به عقب افتاد. از رادیو فردا فریدون زرنگار در گفتگویی با دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان ایران در سازمان ملل متحد مقرش در ژنو، از جزئیات قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا سوال کرده.
اولین قطعنامه نیست که کنگره آمریکا تصویب میکنه، ولی خب نشون میده که در واقع خب کشورهایی که براشون حقوق بشر مهمه نگران وضعیت بهائیان در ایران هستن و وضعیت حقوق بشر در ایران هستن.
قرار بود که یک شنبه گذشته محاکمه 7 از بهائیانی که در ایران بازداشت شدند بعد از مدت ها شروع بشه، ولی این محاکمه به عقب افتاد. آیا شما خبری دارین که دلیل عقب افتادن این محاکمه چی بود و چند و چون قضیه چگونه است؟
تا جایی که جامعه جهانی بهایی میدونه اصلا نه به وکلا نه به خانواده این 7 نفر چیزی گفتن. وکلا رسما دعوت نشده بودن که بیان در دادگاه، ولی خب چون که این تاریخو 2 ماه پیش بهشون داده بودن رفتن و بهشون گفتن که نه دادگاهی نخواهد بود و تاریخ دیگه هم بهشون ندادن.
دلیل عقب افتادن محاکمه رو نگفتن؟
اصلا نگفتن، نه هیچی بهشون نگفتن.
اتهام یا اتهامایی که به این افراد زده میشه چی هستن مشخصن؟
جاسوسی برای اسرائیل، توهین بر مقدسات اسلامی و تبلیغ بر علیه جمهوری اسلامی و یکی دیگه که بعداً اضافه شد که مفسد فرعز است.
خب چشمانداز سرنوشت اینها رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟ یعنی چی خواهد شد؟
خب ببینید، اول قبل از همه چی این اتهامات رو کاملا رد میکنیم. این 7 نفر کاملا بیگناه هستن، نه جاسوسن، نه به اسلام توهین کردن، نه بر جمهوری اسلامی کاری میکنن، ولی خب این فقط یه بازداشت کاملا دینیه و یعنی به خاطر دینشون اینا دستگیر شدن و خب یه نشونه ای هست که یک نشونه دیگری هست که دولت ایران حاضر نیست که هیچ کسی که دیگر اندیشه هست قبول کنه، حالا چه به خاطر دینش، برای اینکه این 7 نفر بهائی بودن، بعد مسائل روحانی و مسائل دیگر زندگی روزمره جامعه بهائی بررسی میکردن تا کسان دیگه.
یعنی اینکه اینها علنا این مسئله رو مطرح کردند، این رسیدگی به جامعه بهائی های ایران؟
بله، اصلا دولت میدونست که اینا همچین کار رو میکنن، برای اینکه چندین بار وزارت اطلاعات این 7 نفر رو صدا میکردن، بازجویی میکردن، بنابراین اینا میدونستن، صحبت میکردن، بنابراین میدونستن که این 7 نفر کیا هستن و چه کار میکنن، هیچ کار خلافی نمیکردن. فقط
ولی خب از نظر قانونی در جمهوری اسلامی این آزاد هست این کار؟
خب ببینید، دیانت بهائی روحانیون به اون صورت نداره و تمام بهائیان محافل خودشونو هم در شهر و هم در کشور انتخاب انتخاب میکنن که 9 نفر هستن. اول انقلاب 9 نفر محفل ملی ایران و دو گروهشون رو کشتن فقط به خاطر اینکه عضو محفل ملی بودن و باهایی بودن، و بعدن هم وقتی 9 نفر دیگه انتخاب شدن دیگه گفتن که شما حق ندارین این محافل ملیتون رو انتخاب کنین. ولی خب یواش یواش بالاخره به امور مثل ازدواج، نمیدونم دفن کردن مردگان، تربیت روحانی کودکان و موارد دیگه یک جامعه دینی بالاخره بایستی یه جوری بررسی شه، و به خاطر همینه که گروهی تشکیل شده که این 7 نفر بودن که خب بالاخره سعی میکردن به یک جوری به این مسائل دینی و روحانی بهایان ایران رسیدگی کنن.
چه فعالیتی رو برای آزادی این افراد و یا حداقل روشن کردن وضعیتشون در نظر دارید؟
البته بایستی فشار کشورهای دیگر مثل قطعنامه‌ای که الان در کنگره آمریکا تصویب شده، یا اینکه مثل قطعنامه‌ای که الان دولت کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل میخواد بیاره و به رأی بیاره، مثل تمام قطعنامه‌ای که سالهای پیش در مجمع عمومی شده، مثل سخنان دبیر کل سازمان ملل یا کمیسار عالی حقوق بشر و البته بیانیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، خب همه اینا فشار هست روی دولت ایران که در واقع بدونن که دنیا نگاه میکنه که ایران چجوری روی مسئله حقوق بشر کلن چی کار میکنه و از جمله وضعیت آزادی ادیان و وضعیت ایرانیان بهائی.
دیانا علایی بود در ژنو 21 و 26 دقیقه تهران، 19 و 56 دقیقه در پراگ سرد و پاییزی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. از فردا آغاز میشه جام جهانی فوتبال با حضور تیم ایران. جام جهانی اما برای نوجوانان. توی فرصت باقی مونده دعوت میکنم شنونده ی خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب.
13مین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 17 سال یا جام جهانی نوجوانان از روز شنبه فردا در کشور نیجریه آغاز می شود. این رقابت ها با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار می شود که تیم فوتبال نوجوانان ایران به عنوان قهرمان آسیا در گروه C در کنار تیم های گامبیا، کولومبیا و هلند قرار دارد. طبق برنامه فیفا ایران در اولین بازی خود روز یکشنبه 3 آبان ماه به مساف گامبیا می رود و سپس طی روزهای 6 و 9 آبان نیز با تیمهای کولومبیا و هلند مسابقه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران که روز چهارشنبه به دلیل مشکلات خروج از کشور از همراهی با کاروان اعزامی به نیجریه بازمانده بودند، با پروازی جداگانه شب گذشته به سایر بازیکنان تیم ایران ملحق شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت خود را برای تغییر ساعت دیدار تیم‌های ایران و اردن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به منظور حضور بیشتر تماشاگران در بازی ایران اردن در ورزشگاه آزادی از AFC درخواست کرده بود که ساعت این مسابقه از 3 بعد از ظهر به 6 بعد از ظهر تغییر کند. طبق موافقت AFC بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اردن در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز 23 آبان ماه جاری در ساعت 18 در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. ایران به همراه تیم‌های اردن، سنگاپور و تایلند در گروه 5 مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار دارد و در حال حاضر با کسب 1 پیروزی در برابر سنگاپور و 1 تساوی در مقابل تایلند با 4 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی این گروه ایستاده است. هفته 13 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس که روز گذشته با پیروزی تیم پرسپولیس در مقابل سایپا و شکست سپاهان در برابر استیلازی آغاز شد، امروز با برگزاری 4 مسابقه پیکان قزوین با ذوب‌آهن اصفهان، مقاومت سپاسی شیراز با پاس همدان، فولاد خوزستان با استقلال اهواز و استقلال تهران با سبای قم به پایان می‌رسد. و در فوتبال آلمان امشب هفته 12 بوندسلیگای 1 با دیدار بایر لورکوزن تیم اول جدول با بورسیا دورتموند تیم 10 آغاز می شود. فردا هم بایر مونیخ پر افتخارترین تیم ژرمن ها که این روزها به دلیل کسب نتایج ضعیف مورد انتقاد رسانه های آلمان قرار دارد، در ورزشگاه خانگیش در برابر آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و فریبرز غریب از رادیو فردا ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما بودم در نیم ساعت گذشته. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و متشکرم که همراه با من بودید این شب تعطیل رو. امیدوارم دقایق خوب و آرامی پیش روتون باشه. در این شب آدینه همچنان برنامه‌های رادیو فردا ادامه پیدا خواهد کرد با موزیک و رأس هر ساعت خبرها. شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه یه کودکی های مرا می دید. یاوازه یاوازه یاوازه، یه آوازه که تو سینم شده هم باری عشقیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه یه مردابه یه مردابه یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره به خاموشی، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود کتابستونم روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در
رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true.
تازه‌های جهان دانش.
دروغگوها خود را با دست نوشتشان لو می دهند. دستگاه‌های جدید فاش کننده به زودی می توانند با تجزیه و تحلیل دستخط به میزان راستگویی نویسنده پی ببرند. انسان معمولاً قادر است که دو کار را همزمان انجام بدهد، مثلا در آن واحد سخن بگوید و آشپزی کند یا دروغ بگوید و بنویسد. اما وقتی یکی از این دو کار نیاز به تمرکز بیشتری داشته باشد، کیفیت عمل دوم کاهش می‌یابد. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهند که هنگام خلق یک داستان غیر واقعی، بخش‌هایی از مغز انسان به کار می‌افتد که دیگر برای نوشتن متن در دسترس نیست. این وضع آنچنان دشوار نیست که شخص دیگر از نوشتن باز ماند، اما دستخط او را در مقایسه با وضعیت عادی اندکی تغییر می‌دهد. همین تغییر ناچیز برای مقایسه کامپیوتری و گرفتن مچ دروغگو کافی است. نتایج این تحقیقات می‌تواند به اختراع دستگاه‌های فاش کننده جدیدی بیانجامد که از دقت و بازدهی بسیار بهتری برخوردارند.
دل من بازم اسیر شد، چه دردی مبتلا شد، نمیدونست بی وفایی تو دونست از تن جدا شد، تو دونست از تن جدا شد. من باید عشقو بریزم، دلی بود به پات بریزم، دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم، چی میخوای برات بریزم. توی بی وفا که رفتی دل ما رو خوب شکستی، و میرم تنها بمیرم، نمیام تو اینجا هستی، نمیام تو اینجا هستی. همه زندگی وفا شد، محشری تازه به پا شد، تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد. دل من بازم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد، نمیدونست بی وفایی تو دونست از تن جدا شد، تو دونست از تن جدا شد. شبی که عشق و شناختم، همه هستیم و باختم توی دشت آرزوها، خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
رو رفتن
بی وفایی چرا پیشم نمیای الا تو به وفایی عاشق دست و ملا چشمان خماری چرا پیشم نمیای الا تو به وفایی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه 5 نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
آقای علیرضا مرجوب نماینده تهران با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به اسلام گفته من از امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می‌کنند اعلام خطر می‌کنم.
بیش از 80% ایرانی ها صبحانه نهار و شام رو با برنج، شکر، نان که همون گندم هستش و شیر سپری میکنن که در اصل عدم تعلق یارانه به اونها و گرانتر شدن اون لطمه شدیدی به عادت غذایی ایرانی ها میزنه. خدمات پستی، ریلی، هوایی و زمینی و دریایی با خدمت رسانی خیلی ضعیفشون کارایی لازمه خود رو دارن از دست میدن. بنابراین با گران شدن این خدمات و فاصله گرفتن ملت از اونها ضربه مهلکی به این صنایع اعمال خواهد شد.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
سازم ای بال پروازم آیا ندارم
هیچم بی تو میمیرم 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 میمیرم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I try in every way to show her every day that she's my only one. And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself, say each day how much he means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance, tell her how I feel. If tomorrow does she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time